ما هم صحت سلب ده انشالله که اونا توفیق بده که به وظایف تعلیم و تعلممون انشالله درست عمل کنیم. شما که ایدیت رو گرفتی سلام علیکم. اوضاع عالم همش به هم ریخته. خب اون موقع اعتمادمون پدر مادر بود. حالا اعتمادمون به هیچ کدوم نیست، نه خداست نه پدر مادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة. بله دنبال این عاقلا باید گشت. باید که عاقل به کمترین از امور دنیا با رسیدن به حکمت راضی است. اما زندگی علمای گذشته چگونه بود؟ این حال واقعا نمونه این فرمایش حضرت بوده است. میخواستن به معارف دین برسن با همه سختی ها و بله رنج ها و نداری ها و من تو همین مجموعه چقدر حال از فقها و حکما و اینها بودن در چه مشکلاتی که به حال تحت فشار حکومت ها قرار داشتند که بعضیشون که از ناراحتی از این شهر رفتن. مرحوم آشتیانی با اینکه تولیت بزرگ بود من حالا برحال ولم یرزب دون من الحکمت مع الدنیا، با کمترین از حکمت با داشتن دنیا اونها راضی نبودند. بله عاقل این چنینه دیگه. به هر حال چون اون جنبه حقیقت او رو سیراب میکنه حکمت، لذا از اونها فلذالک ربحت تجارتهم، از نظر تجارتشون سودآور است، که مشمول این آیه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسولهی، که حالا در جهت تقویت در حال این ایمان دارد آیه شریفه بیان میکنه. خب تقویت ایمان هم بر اساس حرکت در مسیر عقل و عقلانیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته کلام مرحوم آیت الله خویی رو در رابطه با این تصور ضرر به دیگری، ایشون بیان کردن چند صورت رو و نظرات ایشون رو عرض کردیم. حالا در این رابطه در تنبیه هشتمی که در این به هر حال تقریرات آیت الله سبحانی آمده، ایشون در تنبیه هشتم کلامی رو از مرحوم شیخ نقل میکنن در امر سادس. در ادامه همون بحث جلسه گذشته است که یک تنظیمی در بحث به نوعی هست. سه تا صورت رو از کلام مرحوم شیخ نقل میکنن. اگر عمد دائر بشه بین دو حکم ضرری که رفع یکی مستلزم ثبوت دیگری است، اینجا چه کنیم؟ اول فرمودن اگر عمد دائر بشه بین دو حکم ضرری نسبت به یک شخص، خب مرحوم شیخ فرموده اونجا اقل و ضررن را مقدم میکنه بعد اکثر و ضررن، چون مقتضای نفی حکم ضرری همینه. شارع مقدس که راضی نیست به تضرر عبدش، لذا طبیعتا جز اقل و ضررن رو وقتی که مناسی چاره ای از این دو ضرر نیست انتخاب میکنه. خب ایشون آیت الله سبحانی فرمودند این کلام در جایی است که هر دو ضرر از احکام تحریمی باشه که اقلش رو اختیار میکنه، یا هر دو امر مباح باشه. اما اگر یکی مباح دیگری محرم، قطعا مباح رو باید اختیار کنه اگرچه ضررش اکثر باشه. خب ظاهرا وجهش روشنه، چون شارع مقدس فقط ضرر مادی رو در نظر نداره که لا برحال ضرره ولا ضراره، که البته این قاعده ابتداعا ضرر بر خود شخص رو شامل نمیشه. این بیان رو نسبت به اون برحال روایات دیگری که دلالت میکنه بر اینکه تحمل ضرر جایز نیست، از اون روایات این رو استفاده میشه کرد، چون این قاعده ازش استفاده حرمت اضرار به غیر استفاده شد نه ضرر بر نفس. صورت اول اونجاییست که ضرر به نفس باشه. بنابراین مدرک این بیان اون روایاتیست که به هر حال حرمت ضرر بر نفس رو دلالت میکنه. منتها باید اون روایات رو هم باز بررسی کرد که آیا ضرر بر نفس اون جایی که حرامه جایز نیست، یا اون جایی هم که مباحه. مرموهای خویی فرموده بود که ما دلیلی بر این که ضرر بر نفس مشکل دارد نداری. حالا بعد به نظر میرسه اون روایات رو یه بررسی کرد که آیا کلامشون کلام صحیحه به طور مطلق یا اینکه نه، قطعا ایشون اون ضرر محرم رو قائل نمیشه. مرحومای خویی اون ضرر مباح رو که امر مباحیه. بله، به هر حال این صورت اول به نظر میرسه که با چنین دلیلی باید بهش حکم میکرد. خب حالا ایشون این رو بیان کردن دیگه. بله، حالا مکروه اینجا خیلی تصور نمیشه، عمدتا مباح در برابر حرام اینجا. یعنی اگر آیا ما اینقدر به حال اختیار داریم که بر خودمون ضرر وارد بکنیم، بر نفسمون یا بر مالمون؟ حالا این یه مقداری به نظر میرسه که مشکل به نظر میاد به حسب ظاهر. بله، حالا ضررهای غیر متنابه شاید طبیعی باشه در ارتباطات دنیایی، یعنی دیگه به صورت طبیعی این مسئله رخ میده. شخص مثلا بتواند دقیق زندگی بکنه که نه از هوا هیچ ضرری بهش بیاد، نه از در حال قضا هیچ ضرری، ضرر از این امور میاد دیگه. این خیلی مشکله که اینطور با این دقت بگیم. اما اگر نه، برحال میدونه این قضا ضرر داره به مزاجش، آیا ضرر متنابه اینجا اضلال به نفس جایز باشد؟ به نظر میسه که مشکله به این صورت. بله، حالا همین هاست دیگه، ضرر رو همین هاست دیگه. آیا من حق دارم این ضرر رو متحمل بشم که ما که مرحال عمر و ممات، حیات و ممات که دست ما نیست، باید اون چاره که تحت اختیار ماست ازش حفاظت بکنیم؟ خب قطعا کشتن نفس این قطعا حرامه. حالا اگر یک قضایی به این کشتن منتهی بشه اینجا، و این رو به حال اهل فن میگن اینجا بگیم، چون بدن خودم و اینا عمر کوتاهی و اینا، بله دیگه، ضرر بحث نیست که مشخصه، اما حالا یکیش مباح یکیش حرامه، خب قطعا ضرر مباح رو باید بپذیره. این کلام ایشون. اما کلام مرحوم خویی که شون فرمودن ضرر به نفس به هیچ نحوی به حال حرمت نداره، این جای برای تأملی که عرض کردی. خب صورت دوم اونجایی است که امر بین دو حکم ضرری نسبت به دو شخص به هر حال دائر بشه. اینجا مرحوم شیخ فرموده اقل و ضررن ترجیح داره بر اکثر ضررن، چون قاعده لا ضرر برای نفی ضرر اضرار است، امتنانن، و خب میدانیم شارع مقدس به اون ضرری که اکثر از ضرر دیگر باشد راضی نیست. بنابراین فرقی نمی کنه که این ضرر به شخص بخوره یا به دیگری بخوره، اینجا هم مثل صورت قبله. بله، خب حالا این ضرری که بین دو شخص مردده قطعا اونجاییست که یه وقت هست که یکی از این دو شخص ضرر رو به دیگری میزنه. اینجا تحمل ضرر از یک شخص به حال هست، منتها اگر دقت بکنیم در این صورت دو تا ضرر نیست، یه ضرر مردد بین دو شخص، منتها عامل این ضرر یکی از این دو نفره، مثل کسی که به هر حال سر دابشو در چیز کرده، دیگ کرده یا سکه رو در اون ظرف انداخته. در اینجا باید بررسی کرد که چه کسی عامل این ضرر شده است. باید این به هر حال ضرر به مال خودش بخوره و به هر حال وجهی نداره که این ضرر به مال دیگری بخوره و بگیم حالا مثلش یا قیمتش رو میده، ولو اینکه حالا مالش محال قیمتش بیشتر باشه چون خود او اقدام به این ضرر کرده. لذا این قاعده اینجا شامل میشه، لا ضرر و لا ضرار، اینجا عدم جوازه به حال اضرار به غیر اینجا میاد که اگر به حال ضرر به طرف مقابل بزنه هم کار حرامی کرده، یعنی بخواد مال او به حال تلف بشه، اون تلف متعارف دیگه که حالا زنده هست ازش استفاده میشه و ضامنم قطعا هست. پس اینجا مباشر و عامل این ضرر قطعا ضرر به او میخوره. اینجا مرحوم شیخ مثالی به هر حال نزدن در اینجا، این مثالی که اینجا زده شده به نظر میرسه همونطور که عرض کردم یه ضرره، این دائر امرش بین برحال نسبت به عامل یا دیگری، منتها اگر تصور بشه که دو تا ضرر آمده حالا به دو شخص، خب اینجا دو تا ضرر اومده به دو شخص رو چجوری باید تصور بکن؟ دو تا ضرر باشه، در اینجا یه ضرر بیشتر به هر حال تصور نمیشه. مرحوم شیخ فرموده اقل و ضررن ترجیح داره، اما مثال نیبرده برای این مسئله. بله دیگه، بله، این اگر دو حکم ضرری نسبت به دو شخص، ایشون اینطوری فرموده اذا دار الان بین حکمین ضرریین به نسبت الى شخصین. حالا مگه اینکه اینطوری بگیم دو تا ضرر نیست، دو حکم ضرریه، اگر مال این از بین بره به هر حال این ضرر میخوره اون ضرر نمیخوره، به هر حال این ضرر یک ضرره، باز اینجا تصویرش به نظر میسه که یک ضرر بیشتر نیست، اونم به احد و شخصین که این به طور قطعی آمده. بله، حالا اقل و ضررن رو اینجا چجوری ما معنا بکنیم؟ به نظر میسه که این حکم حکم صحیح نباشه. در این صورت عامل به هر حال اقدام به زهر کرده، ولی اون که مالش قیمتش بیشتر باشه او باید متحمل زهر بشه. خب نیا کنید کجا درست میشه، تصویر بکنید این خودش اقدام به این زهر کرده. خب همین، کی این کار رو کرده؟ اونی که این زهر رو ایجاد کرده متحمل این زهر باید بشه دیگه. این نمیتونه به دیگری زهر بزنه، ولی اون که دو ضرر نیست، یک ضرره. اونی که محقق میشه یک ضرر مردد بین دو فرده. همینه دیگه، بس همینه. مثل دو تا ضرر که به یک شخص میاد که یا اینو باید متحمل بشه یا اینو، که گفته شد اونی که حرامه نه، اونی که مباحه رو باید متحمل بشه. پس این در واقع یک ضرر مردد بین دو شی، این یک ضرر حتمیه. اینجا همچنین یک ضرر مردد بین یکی از دو نفر که این قطعیه، تا یکی از این دو نفر عامل این ضرر شده. بله، صورت اولیش اینه، اما در واقع اینجا یک ضرره به دو شخص، به یکی از دو شخص، در واقع این چنینه. مثل یکی یک ضرر مردد وارد بر یک شخص، اینجا یک ضرر مردد بین دو شخص. بله، اینجا اگر یکی از اینها متحمل این ضرر رو ایجاد کرده، به نظر میرسه که ضرر باید به او بخوره، چون اقدام به ضرر کرده. حالا اگر شخص ثالث باشه، خب اینجا زمان که هست، منتها اینجا اقل و ضررن رو دنبال میکنه، ضامن میشه، همون شخص ثالث دیگه. حالا شخص ثالث، شخص ثالث به این صورته که به هر حال اقل و ضررن رو گردنش میزنی به خاطر امتنان. البته خب یه کار حرامی انجام داده، اونش سر جای خودشه، بحث زمانه، حکم وضعیه. حالا صورت دیگر اونجاییست که این ضرر به هر حال به اختیار نبوده، حوادث سماوی و ارضی و اینها پیش اومده. خب اینجا هم باز اقل و ضررن انتخاب میشه که تحقق پیدا بکنه. خب حالا اینجا این خسارت طبق، اگر ما اون روایت رو بگیریم که روایت بدعی، خب باید اینجا تقسیم بشه. چون تقصیری که نبوده، هیچ کدوم تقصیر ننشن بر تحقق این ضرر، و این ضرر هم محقق شده. قاعده عدل و انصاف ایجاب میکنه که این ضرر بین این دو تقسیم بشه و اون اقل و ضررن بین اون کسی که به هر حال مالش اقل و قیمتن است با اونی که اکثر و قیمتن است، به هر حال اینجا این ضرر تقسیم بشه، و اونی که اکثر و قیمتن هست یه مقداری از جهت عرفی به اون صاحب مال به هر حال ادا کنه. نه دیگه، اینجا به صورت عادلانه، این چون جنسش بیشتر بوده و سالم مانده است به حال قیمت سنجی میشه عرفاً. دو تا این، یکی این، مثلا سه تا این، یکی اون، اون دیگه بستگی به عرف داره که به لحاظ اون مقدار به هر حال قیمتش بر او این مسئله شکل میگیره. مثل همون روایت بدعی، در روایت بدعی هم به همین صورته که شخص امین بوده و خودش این اموال رو به هم نریخته، لذا تقسیم میشه اون سه تا درهمی که بوده، حالا دو تا درهم شده، یک و نیم درهم به صاحب دو درهم، نیم درهم به صاحب به هر حال یک درهم، به لحاظ اینکه این به هر حال مشاجره از بین برود. بنابراین حالا اگر در این صورت خب قهرن به این حکم تن ندادند، این حکم اولیه‌شه، خب دیگه باید برن سراغ حاکم که حاکم اینجا حکم میکنه. اون صورت فرض مرحوم آی خویی که تصالح بکنند، اگر تصالح واقع نشد بعد برن، به نظر میسه که تصالح طبق این روایت معنا نداره، فقط این روایت رو باید عمل بکنن، این تصالح رو به این گونه بگیریم درست. به هر حال اگر چون مشاجره هست دیگه امرش بعد از اینکه به این صورت حاضر نشدند عمل بکنند به حاکم برمیگرده و حاکم هم طبق همین ضوابط شرعی حالا به نوعی عقلایی حکم میکنه. این تنبیه هشتم بود که بیان شد. تنبیه نهم رو که حضرت امام در تنبیه چهارمشون این رو آوردند، در اونجاییست که تصرف مالک مستلزم ضرر همسایه بشود. این صورت که آیت الله سبحانی به صورت تنبیه جدا این رو آوردند به این جهته که فرقش با تنبیهات قبل این است که تصرف یک مالک موجب ضرر به مالک دیگر در مالش می شود، برخلاف صور قبلی که در حال ضرری آمده، این ضرر به شخص یا ضرر به یکی از دو شخص می خوره، اون احکامش بیان شد. اما اینجا بحث تحقق ضرر از جانب مالک که بخواد در مالش تصرف کنه، اینجا چه حکمی داره. حضرت امام اینجا عنوان بحثشون رو در تعارض ضررین یا ضرر و حرج مطرح کردن و سه صورت، شش صورت در اینجا تصویر کردند که حالا بیان ایشون رو این صور ششگانه که تصویر کردن رو عرض می‌کنیم و اون نظری که بعد از بیان این شش صورت دارند اون هم بیان میشه. اول صور رو بیان می‌کنند، بعد یه قاعده ای که این قاعده در واقع حل میکنه این تعارض رو.
به طریقی من تصرف در مال خودم میکنم و ضرر به دیگران میرسونم، این خودش یک ضرره، یعنی با اون تنبیه قبلی هم فرقی نمیکنه. اون دو تا شما میگفتش که مثلا دو ضرر بشه در
نه در اینجا دو تا ضرره، کدامش بر دیگری میچربه. در صورت قبلی یک ضرر مردد بود، در صورت اول یک ضرر مردد بر یک شخص، بر انسان خودش، در صورت بعدیش یک ضرر مردد بین دو شخص. اما اینجا دو تا ضرره، این که شخص خلاصه میخواد تصرف بکنه، این تصرف ضرر در ملک دیگری رو به بار میاره که اگر این کار رو انجام نده خودش ضرر میکنه. به نوعی اینجا هم باز یک ضرر محقق میشه، یعنی در ابتدا تعارض ضررین تصور میشه، اما در واقع تحقق یک ضرر اینجا که لاغ ضرر اون حکم اونو برمیداره. منتها فرقش اینه که این تحقق احد ضررین به واسطه تصرف رخ میده، که به هر حال شخص داره در ملک خودش تصرف میکنه، تصرفش هم ابتداعا جایزه. مثلا مسئله قبلی این بود که طرف میاد سر گاوشو میکنه تو دیگه طرف، این تصرفه جایز نیست، اما اینجا تصرفه ابتداعا جایزه، منتها ضرر میزنه به همسایه، که صورت اولش این است که از خلاصه تصرفش در ملک دیگری ضرر رخ میده، اگر تصرف نکنه خودش ضرر میبینه. پس در همه این موارد یک ضرر تحقق پیدا میکنه، منتها اینجا در ابتدا دو تا ضرر تصور میشه، و ببینیم که کدام یک از این ضررها در تحققش تحملش برحال میچربه بر دیگری. این نتیجه سخن اینه، یعنی ما میخواییم با قاعده لازرر حکم ترجیح تحمل یک ضرر رو بر دیگری استفاده بکنی. صورت دوم این است که همسایه متضرر میشه، و اگر در این تصرف اگر تصرف نکنه مالک، خودش حرج پیدا میکنه، یعنی در مضیقه قرار میگیره. حرج یعنی در مضیقه قرار گرفتن، که گاهی هم با ضرر همراه، گاهی هم نه. صورت سوم عکس این صورته، که اگر تصرف بکنه همسایه در حرج قرار میگیره، در مضیقه قرار میگیره، اما خودش اگر ترک بکنه ضرر میکنه، مالک اگر ترک بکنه ضرر میکنه. صورت چهارم اونجایی است که تصرفش در ملک ضرر یا حرج بر همسایه است، یا همسایه در حرج قرار میگیره یا ضرر میبینه، و اگر ترک بکنه خودش سود نمیبره، مالک سود نمیبره در ترک تصرف. صورت پنجم اونجاست که اصلا تصرفش لغوه، بیفایده است، نه ضرر داره و نه حرج، لکن همسایه ضرر میبینه یا حرج میبینه. صورت ششم که مرحوم امام این رو آوردن دیگران ساعت ششم رو نیوردن، اونجایی که اگر تصرف نکنه خودش در حرج قرار میگیره و اگر تصرف کنه در ملکش همسایش در حرج قرار میگیره، که اینجا تعارض حرجین میشود. پس در این صور یا تعارض ضررین است به صورت ظاهر، یا تعارض ضرر و حرج، یا تعارض حرجین. این حالا تصویر این صور که بیان فرمودن، تعارض حرج و ضرر. همین تفاوتش این است که به هر حال در مضیقه قرار میگیره، حرج رو نوعا در مضیقه قرار گرفتن معنا میکنه. بله، حالا به نوعی دیگه، اما ضرر نه، به هر حال واقعا یک آسیبی میبینه وقتی تصرف میکنه یا تصرف نمیکنه. خب حضرت امام رضوان الله یک قاعده ای رو اینجا بیان میکنن که میفهمن بنابر اون مطلبی که ما گفتیم، میفهمن که ممکن است بگیم مالک در اونجایی که تصرف نکند در ضرر یا حرج واقع میشه، اونجا جایز است تصرف بکنه، چون ایشون میفهمن که این اضرار، نهی از اضرار به غیر از این صورت اصلا منصرفه، چون دو تا مسئله است، یکی حرمت اضرار به غیر، دوم تحمل ضرر از غیر. ما حرمت اضرار به غیر رو داریم، اما وجوب تحمل ضرر از غیر رو نداریم. اضرار حرامه، اما تحمل ضرر از غیر واجب نیست. پس بنابراین باید که لازم نیست من ضرر و حرج رو تحمل بکنم برای دفع ضرر و حرج از همسایه. پس بنابراین اینجا از این قبیله که احال از قبیل اضرار به غیر نیست، از قبیل تحمل ضرری که ما دلیلی بر تحمل آن نداریم. بعد یک کلامی اینجا دارن که میفهمند که بین این جا و بین این که بگیم جایز است اضرار به غیر ابتداءً وقتی که ترک تصرف ضرر بر خودش می شود فرقه، یاد که بین این مقام و بین اونجایی که بگیم جایز است تصرف و از جواز تصرف، اضرار به غیر ابتداءً لازم میاد، وقتی که اگر ترک بکنه ضرر بر خودش پیدا میشه، وقتی بین اون دو تا فرقه، که حالا ما خیلی فرق این دو مقام رو نفهمیدیم، حالا ایشون این رو فرمودن، حالا یه تأملی بکنیم. این یک صورت به صورت قاعده ایشون این رو بیان میکنن. یه صورت دیگه هم که به صورت قاعده بیان میکنن اونجاییست که ترک تصرف موجب فقدان یک منفعت بزرگ بشه، مالک اگر تصرف نکنه یک منفعت بزرگی را از دست داده، و باید که خب این خیلی ضرره که ما بگیم مالک حق تصرف در ملکش نداره در یه مدتی، چون اگه تصرف بکنه دیگری ضرر میبینه. خب این منفعت خطیره‌ای از دستش رفته. پس این دو مورد مشکلی نداره، این لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه، بلکه به هر حال میتواند تصرف کنه. بعد میگه در غیر این صورت نمیتونه تصرف کنه، چون این اظهار به غیر لازم میاد. و میفهمد که آیونی هم که این روایت و این قاعده رو طبق نظر خودشون معنا کردن، بعد همینطوری این رو بپذیرن، چون قاعده امتنانیه. و این که ما بگیم مالک حق تصرف در ملکش نداره و باید تحمل بکنه ضرر رو از دیگری، این امتنان نیست، خلاف امتنانه. پس نتیجتاً ما در این صور این نتیجه رو میگیریم که اونجایی که به هر حال تصرف نکنه ضرر یا در حرج قرار میگیره یا منفعت کثیره ای رو از دست میدهد. در این جور موارد اینجا قاعده لا ضرر شامل اینجا نمیشه، حالا به نوعی منصرف میشود این قاعده از اینجا، یعنی میفهمد که تو این کار رو انجام نده، این ضرر رو نبین. بله، حالا یه جزئی ادامه فرمایش ایشون داره در این قلت و قلت، ببینیم که ماحصل این قلت و قلت ایشون مطلب خاصی هست یا اینکه نیست. بعد این مسئله رو باید بیشتر بررسی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.